سه بعد از ظهر در ایران است و شما همراه بخش کوتاه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید. ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید به دنبال استقرار در کانال پاناما است. دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2022 بر لزوم تقویت نظام جهانی حقوق بشر تاکید کرد. و ابراهیم رئیسی یکی از مروجان علوم انسانی دینی را به سمت دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. در کنار شما مروری خواهم داشت بر چند خبر و گزارش‌هایی که در این بخش خبری خواهید شنید. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی از برنامه‌ریزی برای ورود به آب‌های اقیانوس آرام و استقرار کشتی‌های جنگی در کانال پاناما خبر داد. شهرام ایرانی روز چهارشنبه گفت که کشتی‌های ایرانی در ادامه برنامه‌ریزی برای حضور در سراسر جهان تا اواخر سال در تنگه پاناما حضور داشته باشند. فرمانده نیروی دریایی بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت همزمان او در حال نزدیک شدن به سواحل قاریام می‌بخشید همرزمان او در حال نزدیک شدن به سواحل قاره آمریکا هستند. به گفته آقای ایرانی در این مسیر استرالیا و فرانسوی‌ها تهدیداتی را برای ناوهای ایران ایجاد کردند. کانال 82 کیلومتری پاناما که زیر کنترل امنیتی آمریکاست، اقیانوس آرام را به اقیانوس اطلس متصل می‌کند. تسلط آمریکا بر این تنگه استراتژیک یکی از دلایل مهم قدرت این کشور در تجارت جهانی محسوب می‌شود. در ارتباط با این خبر همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل. آقای آریان، بهتون سلام می‌کنم و اجازه بدید که از اینجا آغاز کنیم که این حضور تازه در کانال پاناما با توجه به رابطه جمهوری اسلامی و کشورهای آمریکای لاتین که در سالهای گذشته سعی بر این شد که تقویت بشه تا چه اندازه میتونه اهمیت داشته باشه و اصولا تا چه اندازه اگر بخوایم از یک دریچه دیگر نگاه کنیم میتونه تهدیداتی رو متوجه ایالات متحده آمریکا بکنه یا حداقل به هر حال اونها رو در موضعی قرار بده که نگرانی هایی رو براشون به ارمغان بیاره؟
ببینید، در وهله اول خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی روابط خودش رو توسعه داده، روابط خوبی با ونزوئلا، نیکاراگوئه و همینطور کوشش هایی هم داره میکنه که روابط خودش رو با کولومبیا گسترش بده در همون حول و حوش حوالی کانال پاناما. ولی حضورش اونگونه که فرمانده نیروی دریایی ارتش میگه، حضور نیروی دریایی در کانال پاناما یا در اون منطقه واقعا متوهمانه است. اصلا هیچ تناسبی این با توان نیروی دریایی ارتش نداره.
با برنامه ها شطور آقای آریان، با برنامه های نظامی ارتش جمهوری اسلامی تا چه اندازه تناسب میتونه داشته باشه؟
با همون هم تناسب نداره. اینا ببینید متوهمانات. اجازه بدید یه چیزی رو خیلی خلاصه بگم. تمام این حرفایی رو که میزنن بیش از 10 ساله که مقام های نظامی ایران در عرصه نیروی دریایی هی صحبت میکنن که ما میخواییم بریم به سفر ونزوئلا، آبهای اطراف آمریکا، حتی سرلشکر باقری که اون موقع معاون ارکان ستاد کل نیروهای مسلح بود، گفت ما از همین سواحل مکران میتونیم بریم به طرف قطب جنوب و اونجا ادعای مالکیت بکنیم و بخشی از این رو در اختیار خودمون داشته باشیم. اینا همش متوهمانه است و در راستای به حساب حرفایی است که خامنه‌ای چند سال پیش زد که این نیروی دریایی ارتش بایستی یک نیروی دریایی راهبردی بشه. اینها این راه بردی شدن نیروی دریایی ارتش رو محقق شده این دو تصور کردن. و باد تو آستین خامنه‌ای میکنن. آخه نیروی دریایی ارتش با 4 تا 5 فروند ناو چجوری میتونه چنین توانایی داشته باشه؟ یک نیروی دریایی راهبردی استراتژیک باید در 3 بعد هوایی، سطحی، زیرزمینی مقابله بکنه. باید پایگاه‌های مختلف در سواحل خودی و کشورهای دوست همسایه داشته باشه. باید یک ناوگان کارآمد متشکل از یکانهای سطحی، زیر سطحی و بازوی هوایی داشته باشه. نیروی دریایی ارتش ای کاش این توان رو داشت ولی نداره.
آقای آریان فکر نمی کنید که این یک جور به هر حال نشون دادن یا اینطور بگیم شاخ و شانه کشیدن برای ایالات متحده آمریکاست که به هر حال ایران ورود میکنه به این منطقه و با توجه به اینکه میدونیم از نظر استراتژیک برای خب آمریکا هم مهمه اونجا و یک نگاهی هم اگر داشته باشیم از نقطه نظر مطالبی که خود رسانه‌های ایران می‌نویسن، میگن حیات خلوت آمریکا بوده اونجا و براشون از این نقطه نظر مهمه که به اون منطقه برن و بعد اگر چنین چیزی پذیرفته باشه چه تأثیری رو میتونه بگذاره برای ایران؟ یعنی به هر حال چه رهاوردی اصلا داره؟
هیچ رهاوردی در یک کلمه. اصلا جمهوری اسلامی و نیروی دریایی ارتش چنین توانایی نداره. اینا متوهمان است. شما ببینید در حال حاضر نیروی دریایی 2 تا ناو رو گرفته فرستاده به دریا که در قالب ناوگروه 86 ناوشکن دنا و ناوبندر مکران، اینا رو فرستاده برن به طرف اقیانوس آرام، یعنی به طرف جنوب اقیانوس آرام. اینا موقع نوامبر، اوایل نوامبر رسیدن به بندر جاکارتا، چند روز اونجا بودن، بعد دریانوردی کردن رفتن به طرف استرالیا، جایی هم نموندن، رفتن به طرف پالینیژیا، اون جزایر به حساب شرق استرالیا تو اقیانوس آرام، از بغل جزیره مارکیز رد شدن که مال فرانسه است که با اینا تماس گرفتن. همین نکته ای را که شهرام ایرانی تو همین گزارشش داره میگه، حرفاش داره میگه. بعدش رفتن به طرف نیوزیلند. این چه فایده ای داره؟ چه فایده استراتژیکی برای ایران داره که اینا بایستی تمام حواس و خودشون رو متوجه منافع ملی ایران در شمال غرب اقیانوس هند، در دریای عمان بکنن و در اینجا مستقر بشن و توان خودشون رو صرف این کارها بکنن؟ اینا همه خیال بافیه. اینا حتی دیپلماسی دریایی هم نیست.
یعنی به نظر شما این فقط یک حضور نمایشی، شما میدونین این قضیه رو؟
تمامش نمایشیه، تمامش برای اینکه میگن ما میخواییم اقتدار دریایی خودشون رو نشون بدیم. ای کاش، بازم تکرار میکنم، نیروی دریایی ارتش چون این توانایی رو داشت، ولی هیچ تقارنی این مأموریت هایی که اینا متوهمانه براش تصور میکنم نداره.
پس چرا این هزینه رو متحمل میشه آقای آریان ارتش جمهوری اسلامی که بره به سمت پاناما و از طرفی به هر حال این که در اون منطقه‌ای باشه که ایالات متحده آمریکا اگر بگیم که براش استراتژیکه، این خودش برای ارتش جمهوری اسلامی آیا مفهوم خاصی رو داره؟
برای جمهوری اسلامی میخواد کجا اینا این ناوها رو در کانال پاناما بخواد؟ کانال پاناما یک کانال عبوریه، میخواد بفرسته اونجا. خوب بفرسته، میتونن راحت ازش عبور کنن، همینطوری که میتونن از کانال سوئز عبور بکنن. ببینید عمیقا اگه به این مسئله نگاه بکنیم، غیر از این به حساب سیاست مفتزانی که جمهوری اسلامی داره در قبال آمریکا و سایر کشورها که منافع ملی ما رو مرتب تهدید میکنه، این چه فایده‌ای برای ایران داره بودن در کانادا یا اینا با 2 تا ناو؟ این 2 تا ناو از خودشون نمیتونن حفاظت بکنن، بعد چجوری میخوان اونجا چیکار بکنن اگه مثلا فرض بکنید مورد تعرض قرار بگیرن؟ هیچی. اینا فقط به فقط یه سری شعار، حرفای متوهمانه است که سران ارتش و شوربختانه فرمانده نیروی دریایی ارتش هم بارها و بارها بیان میکنه. این واقعا مایه شرمندگی است که یک افسر نیروی دریایی چون این حرفایی رو بزنه برای اینکه بخواد باد با آستین خامنه‌ای بویسه.
سپاسگزارم حسین آریان از شما که با ما همراه بودید از نیوکاسل، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی. ادامه خبرها رو از رادیو فردا پی بگیریم با خبری دیگر. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در سال 2019 23 نوشته است و با اشاره به انبوه بحران‌ها در سال گذشته میلادی بر لزوم تقویت نظام جهانی حقوق بشر در مقابل عاملان تعرض به آن تأکید کرده. جمشید زن در این باره جزئیات بیشتری داره.
در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به وضعیت حقوق بشر در سطح جهان به ویژه در کشورهای اوکراین، چین و افغانستان در سال گذشته میلادی گفته شده که با توجه به جابجایی قدرت در سراسر جهان، حفاظت و تقویت نظام جهانی حقوق بشر در مقابل تلاش‌های قابل پیش‌بینی رهبرانی که خواهان از بین بردن این نظام هستند، نیازمند تعهد دوباره همه دولت هاست تا فراتر از اتحادهای سیاسی کنونی عمل کنند. در این گزارش 700 صفحه‌ای وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سال گذشته میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش ایران در گزارش دیدبان حقوق بشر با موضوع اعتراضات سراسری پس از جانباختن مهسا امینی و سرکوب خشونت آمیز و مرگبار این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی آغاز شده است. در گزارش دیدبان حقوق بشر به موضوع اعتصابات و اعتراضات کارگری و معلمان در سال گذشته میلادی نیز اشاره شده که به دلیل افزایش ناگهانی قیمت‌ها به صورت گسترده و در طول زمان تکرار و منجر به بازداشت ده‌ها فعال صنفی شده است. در بخش دیگری از این گزارش، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات نیز مورد توجه قرار گرفته و به قطع جریان اینترنت در جریان اعتصاب‌های اخیر و نیز قطع اتصال تلفن همراه و اینترنت در خوزستان در جریان اعتراضات به افزایش قیمت نان در بهار 1401 نیز اشاره شده است. از دیگر موارد نقض حقوق بشر که در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است، احضار، بازجویی و بازداشت گسترده کنشگران حقوق بشر، دانشجویان، فعالان حقوق زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، بازیگران، ورزشکاران و دیگر شخصیت‌های شناخته شده به دلیل حمایت آنها از اعتراضات سراسری و انتقاد از سرکوب خشونت آمیز معترضین بوده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود، موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را که در آبان 1400 از سوی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ابلاغ شد مورد توجه قرار داده است. در واکنش به تصویب و ابلاغ این قانون در ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل پیش از این در بیانیه اعلام کرده بودند که جمهوری اسلامی با هدف افزایش زاد و ولد با استفاده از قوانین کیفری بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته می کند که اقدامی تبعیض‌آمیز است. در گزارش جدید دیدبان حقوق بشر به نقش منفی ایران در تغییرات اقلیمی نیز اشاره شده و گفته شده که ایران به عنوان یکی از 10 کشور تولید کننده اصلی گازهای گلخانه‌ای در جهان در بحران اقلیمی کنونی نقش دارد و پیامدهای آن تهدیدی جدی برای معیشت ایرانیان به شمار می رود. در این گزارش همچنین گفته شده که تشدید خشکسالی و سوء مدیریت دولت موجب تنش‌های آبی و اعتراضات گسترده در این باره در سالهای اخیر به ویژه در استان خوزستان شده است.
جمشید زند بود. اما در ادامه بشنویم چند خبر کوتاه رو. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران با صدور حکمی عبدالحسین خسروپناه را که مدتی ریاست مؤسسه حکمت و فلسفه ایران را بر عهده داشت به سمت دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب کرد. ایران جلیلی مادر نسیم سلطان بیگی فعال دانشجویی از بازداشت دخترش هنگام خروج از کشور خبر داده است. حساب کاربری 1500 تصویر که اعتراض‌ها در ایران را پوشش می‌داد با انتشار یک ویدیو از استقرار یگان‌های ویژه در اطراف زندان رجایی شهر کرج در بامداد پنجشنبه خبر داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای بار دیگر بر معافیت‌های کاربران ایرانی از تحریم‌های اینترنتی ایالات متحده تأکید کرد. روابط عمومی نشریه شارلی ابدو روز چهارشنبه از فعالیت کاملاً مخفی این نشریه تحت محافظت کامل پلیس خبر داد. عفو بین الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست فوراً تمامی اعدام‌های مرتبط با اعتراضات سراسری را که به عنوان سلاحی برای سرکوب شهروندان استفاده می‌کند متوقف کند. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه ما بودید. روزتون بخیر.